ساعت 14 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 20مین روز است اردیبهشت ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز به وعده هر روز از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید. مهدی طاهباز اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی درود بر تو، چه خبر؟
سلام میکنم به تو رویا و شنوندگان رادیو فردا. روز چهارشنبه امروز 20 اردیبهشت 7 تن در دو زندان رجای شهر و قزلحصار اعدام شدند. سه زندانی به نامهای حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بامداد امروز در زندان قزلحصار اعدام شدند. این سه تن در شرایطی اعدام شدند که از سه‌شنبه شب خانواده آنها در مقابل زندان قزلحصار دست به تجمع زده بودند. بامداد امروز همچنین در زندان رجای شهر نیز چهار زندانی با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند. هویت این افراد هنوز اعلام نشده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت در 5 ماه اخیر هر هفته به طور میانگین 10 تن در ایران اعدام شدند. سازمان ملل متحد این آمار را نفرت انگیز توصیف کرده است. خانه آزادی فریدم هاوس جایزه سال 2023 خود را در پاسداشت تعهد مداوم زنان ایرانی در پیشبرد آزادی و دموکراسی به آنان تقدیم کرد. رئیس خانه آزادی با اشاره به شجاعت مثال زدنی زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود گفت زنان از هر قشری در ایران در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی خود مبارزه می کنند و جامعه جهانی باید از این زنان حمایت کند. خانه آزادی همچنین این جایزه سال لانه را به کارامرزا، فعال سیاسی روس که در مبارزه با سرکوب در روسیه به 25 سال زندان محکوم شده تقدیم کرده است. خانه آزادی یک سازمان مردم نهاد در واشنگتن است که به بررسی آزادی و پشتیبانی از دموکراسی در جهان و پژوهش درباره آن می‌پردازد. بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش آماده است در چندین جبهه علیه ایران بجنگد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه چند ساعت پس از حمله نیروهای ارتش این کشور به نوار غزه در عملیات سپر و پیکان تاکید کرد که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده است تا برای مقابله با تهدیدات چند جبهه ایران آماده باشند. آقای نتانیاهو گفته 95% از مشکلات امنیتی این کشور از سوی ایران صورت می‌گیرد. اسرائیل میگوید در کنار تهدید هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی، ایران می‌کوشد در سوریه نیز مانند لبنان مستقر شود. در جریان اعتراض‌های خیابانی به دستگیری عمران خان، نیروهای امنیتی و حامیان حزب جنبش عدالت پاکستان با یکدیگر درگیر شدند. خبرها شامگاه سه‌شنبه از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف این کشور حکایت داشت و به گزارش رویترز تاکنون دست کم 1 نفر در شهر کویت کشته شده است. عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، روز سه‌شنبه هنگام ورود به دادگاه عالی اسلام‌آباد برای رسیدگی به اتهامات مالی خود بازداشت شد. عمران خان به فروش هدایای متعلق به دولت در دوران نخست وزیری و تهدید مقام‌های دولتی از جمله یک قاضی محلی متهم است. دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای تقویت پدافند هوایی و خرید مهمات بیشتر 1,200,000,000 دلار دیگر کمک نظامی به اوکراین خواهد داد. بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، کمک‌های جدید تأکیدی بر تداوم تعهد واشنگتن به تقویت قابلیت‌های نظامی اوکراین در کوتاه مدت از جمله سامانه پدافند ضد هوایی و مهمات و در عین حال تقویت توانایی ارتش اوکراین در دراز مدت برای دفاع در برابر تعرض نظامی روسیه است. و دست آخر این که در پی دامنه‌دار شدن موضوع واگذاری بی‌ضابطه خودروهای شاسی بلند به شماری از نمایندگان مجلس و مقامات دیگر جمهوری اسلامی، دادستان تهران اعلام کرد که احمد علیرضا بیگی نماینده افشا کننده این خبر احضار شده است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، شاکی این پرونده را رضا فاطمی امین، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در آستانه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت از واگذاری حدود 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
سپاس از مهدی طاهباز برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید: هفت تن در یک روز اعدام شدند، موج گسترده اعدام ها در ایران. آغاز نشست چهار جانبه درباره سوریه، مسکو در دو ماه اخیر برای سومین بار میزبان شد. و جایزه سال 2023 خانه آزادی به زنان ایرانی تعلق گرفت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، صبح امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 7 تن در ایران اعدام شدند. 3 تن در زندان قزل‌حصار کرج در ارتباط با جرایم مواد مخدر و 4 تن دیگر در زندان رجای شهر کرج به جرم تجاوز به عنف. یک روز قبل هم دیوان عالی کشور حکم اعدام 3 معترض بازداشت شده در اعتراضات اصفهان رو تایید کرد. همکارم فرشته قاضی که این اخبار رو پیگیری می‌کنه اینجا در استودیو. فرشته، 7 اعدام در یک روز، از جزئیات چه می‌دونی؟
همینطور رویا، بامداد چهارشنبه دست کم 7 اعدام در زندان‌های رجای شهر و قزل‌حصار کرج صورت گرفته. در حال این احکام به اجرا در اومده که بر اساس گزارش‌ها، ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شب گذشته خانواده‌ها و بستگان 3 زندانی که قرار بوده توی قزل‌حصار اعدام بشن مقابل زندان تجمع کرده بودن که منجر به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران نظامی امنیتی میشه. خبرگزاری میزان در مورد این 3 نفری که در قزل‌حصار اعدام شدن گفته که اینا اعضای بزرگترین کارتل توزیع کوکائین و مواد مخدر در کشور بودن. در مورد اون 4 نفری که در رجای شهر اعدام شدن هم گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر اینه که اتهامشون تجاوز به عنف بوده، اما ویدیوها که از مقابل زندان قزل‌حصار منتشر شده نشون میده که هم شب سه‌شنبه هم بامداد چهارشنبه خانواده‌ها نگرانن اونجا، یا حسین میگن، سنگ پرتاب میکنن و در مقابل ماموران نظامی امنیتی هم تهدید میکنن که با اونها مطابق قانون برخورد خواهد شد. در واقع ما نه در مورد اتهامات این افرادی که اعدام شدن و نوع محاکمه اونها شفافیتی از سوی قوه قضاییه دیدیم، و از طرف دیگه عدم رعایت حقوق زندانیان متهمان، اینکه به وکیل دسترسی ندارن از لحظه بازداشت، اینکه اون دادرسی عادلانه در موردشون اجرا نمیشه، باعث میشه که اون ادعاهایی که میزان یا خبرگزاری قوه قضاییه میکنه هم خیلی مورد تردید قرار بگیره.
فرشته، به هر حال این اولین اعدام نیستش که امسال داره اتفاق میفته، افزایشی شده. روز دوشنبه هم 2 تن در تهران در ایران اعدام شدن، 3 تن هم اعدامشون تایید شده در اصفهان. دفتر سازمان حقوق سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده بود و آمار داده بود که بیش از 209 تن در ایران اعلام شدن. در حقیقت این آمارهایی که اعلام میشه، آمار کسانی که تو کار حقوق بشر هستن رقم رو بالاتر از اینها میدونن. سازمان، به غیر از سازمان ملل، واکنش‌های گسترده بین المللی هم داشتین اعدام‌ها. چه جزئیاتی از آمار و شدت گرفتن اعدام‌ها در روزهای اخیر می‌دونیم؟
رویا، ایران در کنار عربستان و چین بالاترین آمار اعدام رو در جهان داره. همونطور که گفتی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرده، دقیقاً سه‌شنبه ساعتی پیش از اعدام این 7 نفر اعلام کرده بود که در 4 ماه و 9 روز گذشته 209 نفر در ایران اعدام شدن. و سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم گفته که در سال جاری، همین سالی که در اون هستیم، به طور متوسط هر هفته بیش از 10 نفر در ایران اعدام شدن، که ایران رو به یکی از بالاترین اجرا کنندگان حکم اعدام در ایران تبدیل کرده. اشاره هم کرده به اینکه بیشتر اعدام شده ها مرتبط با جرایم مواد مخدر بودن. اما اگه یکم به گذشته عقب‌تر برگردیم، به 24 فروردین سازمان حقوق بشر ایران و سازمان ملل متحد یه بیانیه و گزارش مشترک منتشر کرده بودن از افزایش 75% اجرای حکم اعدام در سال گذشته خبر داده بودن و معتقد بودن که رهبران ایران مجازات اعدام رو به عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به منظور حفظ قدرت به کار میبرن. اگر به خبرگزاری های محلی تر نگاه بکنیم، مثلا حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، گزارشی که داده اون هم به نوع خودش تکان دهنده است، اینکه 9 تا 14 اردیبهشت، یعنی فقط ظرف 5 روز 20 شهروند بلوچ اعدام شدن که شامل 18 مرد و 2 زن میشدن و از مرداد 1401 تا اردیبهشت 1402 117 شهروند بلوچ اعدام شدن. اینها هستش که خب به هر حال واکنش تند مولوی عبدالحمید رو هم به دنبال داشته و پرسیده که کدوم دولتی اصلا ملت خودش رو میکشه، به شدت اعتراض کرده. اما اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، خبرگزاری هرانا اعلام کرده بود که توی 11 روز 52 نفر اعدام شدن، دست کم 57 نفر. با اعدام های دیشب اگه اضافه بکنیم میشه در 12 روز 64 نفر اعدام شدن.
سپاس از فرشته قاضی که از اعدام‌ها برای ما گفت. همانطور که سازمان ملل هم اعلام کرده، اعدام‌ها در ایران وحشتناکه. فقط در روز چهارشنبه 7 در ایران جان خودشون از دست دادن و اعدام شدند. اما
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
چهارمین نشست چهار جانبه وزرای خارجه سوریه، ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه قرار امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت در مسکو پایتخت روسیه برگزار بشه. این سومین باره که مسکو در 2 اخیر میزبان نشست درباره سوریه است. بنابر گزارش ها، روابط ترکیه و سوریه در اولویت گفتگوهای این دور از نشست مسکو خواهد بود. ایلیا جزیری اینجاست، همکارم که اخبار رو پیگیری میکنه. ایلیا، از این چرا اصلا با این شروع کنیم که چرا این نشست الان داره برگزار میشه؟
رویا، الان که داشتم میومدم دیدم خبرها که از این هست که نشست آغاز شده، دقایق پیش در مسکو آغاز شده. دلیل برگزار این نشست در این مقطع زمان این هست که روابط دچار دگرگونی شده در کل منطقه، در منطقه خاورمیانه، منطقه همسایگان سوریه، منطقه شورای همکاری خلیج فارس. اینها همه به این سمت رفتن که رابطه خودشون رو با سوریه بهبود ببخشن بعد از 12 سال بحران که سوریه درگیرش از جنگ داخلی. به هر حال 2 پیش اتحادیه عرب تصویب کرد تا سوریه رو به این اتحادیه بازگردونه بعد از 12 تعلیق عضویت. این تغییرات داره به سمت میره که کشورها به این نتیجه رسیدن یا به این جا رسیدن که باید آنچه در سوریه پیش اومده رو براش راه حلی پیدا کرد و سوریه به شکل طبیعیش در منطقه برگرده، چرا که معتقدن اتفاقاتی که در سوریه افتاده به ادامه ناامنی و بحران باعث شده که این کشور صادرکننده بسیار از مشکلات به منطقه بشه، از مشکلات مرتبط با تروریسم گرفته تا مواد مخدر و دیگر مسائل مرتبط با این بحران.
خب فکر می‌کنی ایلیا، این نشست چه تأثیر سیاسی در پی خواهد داشت؟
رویا، دو طرف ترکیه و سوریه اختلافات زیادی با هم دارن. ترکیه که از کشورها هست که تأثیرهای زیادی در داخل سوریه طی 12 سال گذشته داشته، همطور که جمهوری اسلامی ایران و روسیه از نظام بشار اسد حمایت میکردن، ترکیه از مهمترین محورهای حمایت از مخالفان حکومت سوریه بود، مخالفانی که منطقه در شمال غرب سوریه رو همچنان در کنترل خودشون دارن. از سوی ترکیه مشکل داره با اون چی که در شمال سوریه پیش میاد، برای همین به ویژه حضور کردها، بخش های از مرزها، منطقه مرزی سوریه در کنترل نیروهای ترکیه قرار داره. اگر توافق حاصل بشه، این یعنی یک تغییر بزرگ به ویژه در منطقه شمال سوریه، و این تغییر در منطقه شمال سوریه منجر به این خواهد شد که دیگه این معادله که امروز حاکم هست نباشه و کردها شاید این قدرت که الان دارن رو نداشته باشن و حتی مخالفان حکومت سوریه که در شمال غرب هستن و مرکزشون الان استان ادلب هست، باید برای حضورشون راه حلی پیدا بشه، چرا که دولت سوریه اصرار داره که تمام منطقه سوریه باید به کنترل دولت در بیاد. این نشست میتونه در راه یافتن راه حلی برای این معضلاتی که سوریه با اون درگیر هست یک گام نخست باشه. علاوه بر اون، بهبود روابط میان ترکیه و سوریه راه رو برای بهتر کردن روابط میان کشورهای منطقه باز میکنه، به خاطر اینکه یکی از دلایل ادامه بحران در این منطقه این هست که ترکیه معتقد هست باید در داخل سوریه یک راه حل سیاسی پیدا بشه تا اون بتونه روابط خودش رو با دمشق بهبود ببخشه. البته موانع در این زمینه بسیار زیاد هست. دولت سوریه شرطهایی داره، شرطهایی که دولت ترکیه هنوز نپذیرفته و اونها رو غیر واقعی میدونه.
ایلیا، توی خبرها الان دارم میبینم که وزیر امور خارجه ایران هم متن سخنرانیش رو منتشر کرده و دوباره از هدف جمهوری اسلامی گفته و اینکه کمک کنه برای اینکه جمهوری عربی سوریه بتونه حاکمیت ملی خودش رو در سراسر خاک خودش اعمال کنه. اما ایلیا، این نشست در حقیقت چهار جانبه چه کمکی میتونه بکنه به مهاجرات؟ چقدر تأثیر خواهد داشت بر وضعیت اونها؟
رویا، بسیار از کشورها که در اونها تعداد زیادی از مهاجرای سوری حضور دارن، پناهجوی سوری حضور دارن، از جمله ترکیه، خواستار بازگشت این افراد پناهجو هستن. در الان ما شاهد کمپین های انتخاباتی در بر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است، انتخاباتی که روز یک شنبه برگزار خواهد شد. دو نامزد رقیب، هم رجب طیب اردوغان هم رقیبش، مسئله بازگشت مهاجران سوری رو در برنامه های خودشون اعلام کردن. اگر در سوریه اتفاقی بیفته که به نوعی آرامش برگرده به این کشور و اگر توافقی حاصل بشه بین ترکیه و سوریه، یعنی این راه رو باز میکنه برای بازگرداندن مهاجران سوری در که در ترکیه حضور دارن، و این مسئله نیازمند این هست که ترکیه بتونه از لحاظ اقتصادی توانمند بشه و این نیازمند دخالت و کمک به دیگر کشورها است، به ویژه کشورهایی که این روزها روابط خودشون رو با ترکیه با سوریه بهبود بخشیدن.
سپاس از ایلیا جزیری، همکارم که از نشست چهار جانبه وزرای خارجه سوریه، ایران، روسیه و ترکیه گفت که هم‌اکنون در مسکو پایتخت روسیه در حال برگزاری است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گروهی متشکل از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه لایحه‌ای از دولت آمریکا خواستند که پیش از انقضای محدودیت‌های شورای امنیت بر برنامه موشکی و پهپادی ایران، راهبردی برای مقابله با جمهوری اسلامی تدارک ببینند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای برای تحریم برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ارائه کردند. این لایحه با توجه به قریب الوقوع بودن لغو محدودیت‌های سازمان ملل بر خرید و فروش و انتقال موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی ارائه می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 و در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی، محدودیت‌هایی را بر برنامه موشکی و پهپادی ایران اعمال کرد، اما این محدودیت‌ها قرار است در اکتبر امسال به پایان برسد. جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها بارها این محدودیت‌ها را نقض کرده و فناوری‌های خود را به روسیه، اتیوپی و نیروهای نیابتی مانند حوثی‌ها در یمن و شبه نظامیان عراقی منتقل کرده است. لایحه پیشنهادی تازه از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا با وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، راهبردی برای جلوگیری از انقضای محدودیت‌های سازمان ملل بر برنامه موشکی و پهپادی ایران ترسیم کند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، به همراه گریگوری میکس، عضو عالی رتبه این کمیته از حزب دموکرات، از طراحان این لایحه هستند. این دو به همراه گروهی از حامیان این لایحه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی حتی با وجود محدودیت‌های شورای امنیت، با موشک‌ها و پهپادهای خود نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای ایالات متحده را در سراسر خاورمیانه هدف قرار می‌دهد و به طور فزاینده‌ای به تجاوز غیرقانونی پوتین علیه اوکراین دامن می‌زند. این گروه ابراز نگرانی کردند که با رفع محدودیت‌ها بر برنامه موشکی ایران در ماه اکتبر، ایران می‌تواند ویرانی بزرگتری را در سراسر جهان ایجاد کند. این لایحه نه فقط افرادی که در برنامه موشکی و پهپادی ایران دخیل هستند، بلکه اعضای بزرگسال خانواده آنان را نیز هدف قرار می‌دهد. مسدود کردن دارایی‌ها و اموال آنان و همچنین ممنوعیت صدور و لغو روادید برای این افراد نیز بخشی از این لایحه است.
گزارشی که شنیدید از اردشیر طیبی بود از اینکه طرح جدید نمایندگان کنگره آمریکا برای تحریم برنامه موشکی و پهپادی ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
@فرداگرام برای اینکه با ما در تماس باشید یکی از راه‌هاست. دیدگاه‌ها و نظرات شما به ما کمک می‌کنه که ما رسانه بهتری باشیم برای شما و اطلاعات به‌روزتری داشته باشیم. از داخل ایران با ما در تماس باشید. به غیر از تلگرام رادیو فردا میتونید با ما از طریق پیامگیر 20420221121113 در تماس باشید، در ارتباط باشید و ما رو یاری کنید که رسانه معتبرتر و بهتری باشیم برای اطلاع رسانی. اما شب گذشته در مراسمی با حضور برخی مقام‌های آمریکا از جمله وزیر خارجه آنتونی بلینکن، خانه آزادی جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را به زنان ایران و همچنین یک فعال سیاسی زندانی در روسیه اهدا کرد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
خانه آزادی، سازمان مستقر در واشنگتن، جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را همزمان به ولادیمیر کارامورزا و زنان ایران به خاطر قدردانی از تعهد و فعالیت تزلزل ناپذیرشان برای پیشبرد دموکراسی و آزادی اهدا کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی خانه آزادی منتشر شده آمده است، زنان ایران در برابر آزار و اذیت و تبعیض مداوم رژیم کشورشان شجاعت و استقامت قابل توجهی از خود نشان دادند. اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور گذشته آغاز شد، با وجود سرکوب‌های گسترده که منجر به کشته شدن بیش از 500 نفر و اعدام چند معترض دیگر شده، همچنان به شکل‌های گوناگون به ویژه از سوی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد. پیش از این نیز چندین جایزه بین المللی به زنان ایرانی به خاطر شجاعت و مبارزه مدنیشان اهدا شده بود. از جمله جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 که همزمان با روز جهانی زن به زنان و دختران معترض ایران اهدا شد. رئیس خانه آزادی گفته از زنان ایران از هر قشری با رشادت‌های باور نکردنی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. او افزود جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان ایرانی بایستد تا آنها بتوانند به مبارزه خود برای آزادی در برابر سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر ادامه دهند. مراسم اهدای جایزه آزادی سال 2023 شامگاه سه‌شنبه با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. آقای بلینکن در این مراسم تأکید کرد که صدها هزار زن ایرانی از ماه‌ها پیش با وجود وحشیانه ترین سرکوب‌ها خواستار احترام به حقوق اساسی خود هستند. او دسترسی به اینترنت برای معترضان ایرانی را هم یک امر ضروری برای گزارش کردن نقض حقوق بشر در داخل ایران دانست. در این مراسم آیدا قجر، عضو تحریریه ایران وایر و نازنین بنیادی هنرپیشه و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان نمایندگان زنان و دختران ایران این جایزه را دریافت کردند.
With the name of Mahsa Jina Amini.
صدای آیدا قجر را می شنیدید که صحبت‌های خود را در این مراسم با نام مهسا امینی آغاز کرد. این سازمان به تازگی نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 حکومت جهان است که بیشترین سرکوب مخالفان را در بیرون از مرزها داشته است. خانه آزادی درباره ولادیمیر کارامورزا نیز نوشته است که او مبارزه بی‌وقفه علیه فساد و سرکوب در روسیه پوتین را به راه انداخته است. آقای کارامورزا پس از 2 مرتبه مسمومیت شدید که به گفته او سوء قصد و عمدی بوده است، سال گذشته به اتهام انتشار اطلاعات دروغین در مورد ارتش روسیه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسی بریتانیایی که برای واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، فروردین امسال در یک محاکمه غیرعلنی به اتهام خیانت به میهن و دیگر اتهام‌های انتصابی به 25 سال زندان محکوم شد. در مراسم خانه آزادی همسر آقای کارامورزا حضور داشت و جایزه او را دریافت کرد.
کیانوش فرید از جایزه خانه آزادی گفت که به زنان ایرانی تعلق گرفت.
بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما
توهین
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا برامون بگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شروع کنیم. جدال جذاب و تماشایی رئال مادرید و منچستر سیتی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، منچستر سیتی در برنابئو مهمان رئال پر افتخارترین تیم این رقابت‌ها بود. سیتی بازی رو با همه فشارهای جو ورزشگاه خیلی خوب آغاز کرد و تیم برتر میدان بود، اما دقیقه 36 وینیسیوس دروازه سیتی رو باز کرد و نیمه اول با برتری رئال همراه بود. در نیمه دوم رئال بهتر بازی می‌کرد و به خوبی هالند رو مهار کرد. بود. دقیقه 67 کوین دی بروینه با شوتی دیدنی گل تساوی سیتی ها رو زد تا گواردیولا در نهایت نفس راحتی بکشه. در ادامه نزدیک بود چوامنی رئالی ها رو به 15مین قهرمانی نزدیک کنه که ادرسون دروازه‌بان سیتی اجازه این کار رو نداد و در نهایت سیتی به یک تساوی ارزشمند دست پیدا کرد. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید معتقد تیم شایسته پیروزی بود و یک بازی بی‌نقص انجام داد.
خب ما میتونستیم بازی رو ببریم. ما واقعا لایق برد بودیم چون خوب بازی کردیم. ولی بعضی وقتا نمیشه ببری. ما بعد اینکه گل زدیم کنترل رو در اختیار گرفتیم. ما یه بازی بی‌نقص انجام دادیم و حتما میتونیم هفته بعد تکرارش کنیم. درسته بازی تو انگلستان سخت خواهد بود، ولی ما باید همین جوری که امشب بازی کردیم بازی کنیم. اما نمیدونم که دقیقاً بتونیم. به هر حال ما کاملا راضی هستیم چون خیلی خوب بازی کردیم.
منچستر سیتی حالا در 21 بازی در تمام رقابت هاست که نباخته. پپ گواردیولا سرمربی سیتی در پایان این بازی و با تمجید از عملکرد رئال مادرید گفته همه چیز به بازی برگشت در منچستر بستگی داره.
بازی خیلی فشرده بود. همیشه بازی مقابل رئال کار سختیه. اونا واقعا کیفیت بالایی دارن. ما بازی رو خیلی خوب شروع کردیم و وقتی ما خوب بودیم اونا گل زدن. وقتی هم که اونا بهتر بودن ما گل زدیم. بازی نزدیک و فشرده‌ای بود و هیچی تموم نشد و همه چی به بازی تو منچستر بستگی داره. ما نمیدونیم اونا بازی بعدی چیزی رو عوض کنن یا نه. اونها به خوبی هالند رو احاطه کرده بودن و این کار رو واسه حرکت هالند سخت کرده بود. ما سعی میکنیم برای هفته آینده با ریتم و هماهنگی بهتری بازی کنیم.
تیم فوتسال ناشنوایان ایران با برتری مقابل کویت قهرمان آسیا شد. ایران در فینال رقابت‌های فوتسال ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه مقابل کویت قرار گرفت و 6-4 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا عازم قطر شد. مراسم قرعه‌کشی فوتبال جام ملت‌های آسیا فردا در دوحه برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران به همراه ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، عربستان و قطر در سید یک این رقابت‌ها قرار دارد. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در تیم منتخب فصل لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. طیبی همراه پالمای اسپانیا قهرمان لیگ قهرمانان فوتسال اروپا شد و در مسیر قهرمانی این تیم نقش مهمی ایفا کرد. اتحادیه فوتبال اروپا در پایان این مسابقات تیم منتخب لیگ قهرمانان را معرفی کرد که حسین طیبی هم در این تیم و در پست رأس قرار گرفته. سری هم بزنیم به مسابقات دوچرخه سواری جیرو دیتالیا. آندراس لکنزود از نروژ با وجود اینکه در دور چهارم اول شد اما پیراهن صورتی رنگ پیشتاز مسابقات رو کسب کرد. او به دومین نروژی تبدیل شد که در این مسابقات موفق به پوشیدن این پیراهن شده. اورلیان پرپینتر از فرانسه مسافت 175 کیلومتری مسابقه رو در مدت زمان 4 ساعت و 16 دقیقه و 4 ثانیه رکاب زد و اول شد. پس از او لکنزود دوم و تام اسکوجی از لتونی هم سوم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به غیر از خبرهای ورزشی به پایان این مجله خبری هم رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. همچنان برای شنیدن آخرین خبرها شنونده رادیو فردا باشید. با ما در تماس باشید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2113 یکی از راه های ارتباط با رادیو فردا است. ما بهترین شنونده صدا و نظرات و پیشنهادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو